أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. عصر امام صادق علیه السلام یکی از حساس ترین و شکوفاترین ادوار تاریخ اسلامه که از یک سو قیام‌های پیاپی گروه‌های مختلف در کوفه، در خراسان، در بلاد دیگه می‌بینیم جلوه‌گری می‌کنه و این انقلاب‌ها سرانجام حکومت شوم بن امیه رو برمی‌اندازه و مردم رو از یوغ ستم و بیداد اونها رها می‌سازه. اینجاست که بنی عباس با تردستی و توطئه‌ای که می‌کنن در زیر نقاب دلسوزانه‌ای با شعارهایی همچون یا لسارات الحسین از این فضای قبارالود بهره‌مند میشن و حکومت رو تصاحب میکنن. دوره انتقال حکومت هزار ماهه بنی امیه به بنی عباس طوفانی ترین و پرهرج و مرج ترین دورانی است که زندگی امام صادق علیه السلام را فرا گرفته. از سوی دیگر عصر امام صادق علیه السلام با توجه به حضور افکار مختلف عصر برخورد مکتب هاست، عصر و دوران تضارب ایدئولوژی هاست، عصر تضاد افکار مختلفه. لذا ما مشاهده میکنیم کم کم در میان مسلمان‌های شور و هیجانی برای فهمیدن و پژوهش‌های جدید پدید میاد. عصری که کوچکترین کمکاری یا عدم بیداری و تحرک فرهنگ عقیدتی امام صادق علیه السلام به عنوان پاسدار راستین اسلام باعث نابودی دین میشه، باعث پوسیدگی تعلیمات حیات اسلام میشه، هم از درون و هم از بیرون. اینجاست که ما مشاهده میکنیم سختی‌های فراوانی بر دوش امام صادق علیه السلام، مسئولیت عظیمی بر دوش مقدس امام صادق علیه السلام قرار داده میشه. پیشوای ششمین اسلام آقای امام صادق علیه السلام در گیر و دار چنین بحرانی باید از یک سو در بعد بیرونی به فکر نجات افکار توده مسلمان ها از الحاد و بیدینی و کفر باشد، از سوی دیگر در بعد داخلی مانع انحراف اصول و معارف اسلامی از مسیر اسلام راستین یعنی تشیع باشه. چون که ما وقتی که ملاحظه میکنیم توجیهات غلط، توجیهات وارونه، این که بیش از یک قرن و نیم بر افکار مسلمان ها، بر اذهان مسلمان ها ببینیم سایه افکنده توسط بدعت‌گذاران و کسانی که به دنبال مکتب مدعیان خلافت بودند. نقش امام ایجاب میکنه که با نقشه ای دقیق و ماهرانه اسلام راستین و شیعه رو از اضمحلال و نابودی در بیارن. شیعه که در خفقان بود، شیعه که تحت شکنجه های حکومت های پیشین به حقیقت میتوان گفت که آخرین رمقها رو داره میگذرونه. چه افرادی که در گذشته به خاک و خون قلتیده شده بودند، رجال و مردان با ارزشی که مخفی شده بودند. تو این کر و فر و زرق و برق حکومت‌های قاصه اصلا جرأت ابراز شخصیت خودشون رو نداشتن. اگرچه این حکومت جدید بنی العباس هم که بعد از بنی امیه روی کار اومدن در کشدار و بی‌عدالتی دست کمی از اون حکومت پیشین و سابق نداشتن، اما وضع به حدی خفقان آوره و ناگوار و خطرناکه که همگی یاران امام صادق علیه السلام در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند. زبده های اونها جزء لیست سیاه مرگ قرار می‌گیرند. خیلی جالبه بدانیم که در این فضای پر اختناق افرادی که حامل روایت ها و احادیث بودن همچون جابر بن یزید جعفی که یکی از یاران ویژه امامه، 70,000 حدیث رو به عنوان سر و راز از امام به ارمغان گرفته، وقتی که میبینیم به سوی کوفه میرود، در میان راه پیامی از امام علیه السلام به دستش میرسد که خود را به جنون و دیوانگی بزند، تا در سایه این عمل و این رفتار جنون آمیز بتواند جان خودش رو مراقبت کنه و محافظت کنه. در ظاهر شیعه داره میره که نابود بشه، اسلام راستین به رنگ خلفا در بیاد، به صورت اسلام بنی امیه، به صورت اسلام بنی العباس خودنمایی کنه. حقایق دینی رو میبینیم در زیر آوارها از خرافات و موهومات و احادیث جعلی قرار گرفته. اینجاست که شأن هدایتگری امامی همچون امام صادق علیه السلام اینجاست که ایفا میکنه که باید اسوئی در برابر افرادی زندیق مادیگرا با نیروی منطق و قدرت بتونن استدلال نسبت به اثبات آموزه های وحیانی خودشون رو ثابت بکنن تا بتوانن اونها رو محکوم بسازن. لذا میبینیم گفتگوهای علمی حضرت، مناظرات حضرت با افرادی که دهریگرا بودن، مادیگرا بودن، مانند ابن عبدالاوجاها، ابو شاکر دیسانی ها، ابن مقفه ها، اینها نمونه هایی از خروارها، زحمات طاقت فرسای امام صادق علیه السلام. تو چنین شرایط دشواری راه برد امام علیه السلام اصلاح درونی امته، فارغ از ایجاد یه حکومت ظاهری، حضرت به دنبال تشکیل جامعه صالحانه. لذا میبینیم حضرت ستون این خیمه رو برپا میکنن، به احیا و بازسازی معارف اسلامی می‌پردازند. این مکتب عظیمی که حضرت صادق علیه السلام به وجود آوردن، محصول و بازدهی اون رو می‌بینیم با ارتقا، تسبیح و تعمیق مفاهیم و آموزه‌های وحیانی و شیعه که به عنوان اسلام راستین هست رو، بازدهیش رو در میان شاگردان حضرت می‌بینیم. زراره‌ها، هشام بن حکم‌ها، مؤمن تاقها، همه ثمرات این میوه و درخت تنومند معارف امام صادق علیه السلام هستند که هر کدوم از اینها در نقطه‌ای به دنبال انتشار معارف وحیانی و معارف از امام صادق علیه السلام بودند. جالب اینجاست که میدانیم صفوان ابن یحیی معروف به بیاع صابوریه، این کسی که به بهانه خرید و فروش یک نو پارچه که در جنوب غربی کشور ما مثل گفتن ششتر رفت و آمد میکنه تا به این بهانه بتواند معارف اهل بیت علیه السلام و معارف امام صادق علیه السلام رو منتشر کنه. لذا عصر امام صادق عصر شکوفاییه، عصر طلایی دانشه، عصر ترویج معارف و تربیت شاگردانه. اینجاست که ضرورت بازخوانی گونه های رفتاری و گفتاری امام صادق علیه السلام در شاخه های مختلف معارف وحیانی آشکار میشه. شخصیتی که دوست و دشمن ستایشگر او هستن و الفضل و ما شهدت بهن اعدا. ابو عثمان عمر ابن بحر جاهزه، میگه و جعفر ابن محمد الذی ملأ الدنیا علمه و فقهه. شخصیت دیگری همچون ابو عبدالرحمن سلمی در کتاب خودش به نام طبقات صوفی، مشایخ صوفیه، طبقات مشایخ صوفیه می نویسد جعفر الصادق فاق جمیع اقرانه من اهل البیت و هو ذو علم غزیر فی الدین و زهد بالغ فی الدنیا و ورع تام عن الشهوات و ادب کامل فی الحکمه. این شخصیت والاست که ما به دنبال او هستیم و افتخار داریم مکتب او رو پذیرفتیم. از همه اینها اگر بگذاریم، همین بس که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. لوحی را فرشته وحی از سوی حضرت حق متعال برای پیامبرش میفرستد و ارمغانی میشود برای سیدت النساء فاطمه و زهرا سلام الله علیها. بخشی از این لوح، لوحی که از جانب خداست، برای صاحب محفل ما امام صادق علیه السلام. سیهلک المرتابون فی جعفر الراد علی جراد علی حقا قول منی لأکرمن مسوا جعفر و لأسرنه فی اشیائهی و انصارهی و اولیائه. هدیه کنی به ساحت مقدس امام صادق علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. ضمن عرض ادب و احترام و خیر مقدم به اساتید معظم، معاونین پژوهش مراکز تخصصی، طلاب مراکز تخصصی، سایر فرهیختگان که محفل و نشست علمی ما رو مزین به قدومشون کردن، ممنونی. توفیق داریم نشستی دیگر رو از سلسله نشست‌های علمی پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی خاتم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، گروه علمی معارف اهل بیت علیهم السلام، محضر شما بزرگواران باشیم. لازم به ذکر این نکته رو در پایان عرض خودم ذکر بکنم که با استعانت از الطاف خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی خاتم النبیین مشتمل بر پژوهشکده‌های چهارگانه است: پژوهشکده ادیان با گروه مسیحیت، گروه زرتشت و باستان گرایی و گروه نقد و الحاد، پژوهشکده فرق و مذاهب دارای گروه تصوف و گروه وهابیت، پژوهشکده فقه و دانش‌های مرتبط که شامل گروه فقه، گروه اصول و گروه حقوق و همچنین پژوهشکده قرآن و حدیث که در بردارنده گروه تفسیر و گروه حدیث و رجاله. در کنار این مجموعه توفیق داریم که گروه علمی معارف اهل بیت علیهم السلام رو خدمت دوستان انشاءالله بتوانیم انجام وظیفه کنیم، که در طول مدتی که این پژوهشگاه فخیم تأسیس شده، اقدامات پژوهشی خودش رو با توسعه و تعمیق معارف وحیانی اهل بیت علیهم السلام، تبیین آموزه‌ها، کارآمدسازی دانش‌ها با توجه به نیازها و چالش‌های نوپدید، الحمدلله دنبال کرده. ریاست محترم پژوهشگاه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی عماد حفظه الله با معاونت پژوهش حجت الاسلام حقی است. خب این نشستم که به عنوان اولین نشست علمی گروه معارف اهل بیت علیهم السلام در سال 1401 با عنوان تحول کلامی عصر امام صادق علیه السلام محضر اعزه هستیم و اساتید بزرگواری که تشریف بردن، معارف پژوهان، همچنین همکنون از سامانه‌های مختلف مجازی در شهرستان‌ها و حتی کشورهای مختلف ما میزبان اونها هستیم و استفاده می‌کنن از این نشست علمی. اطاله کلام ندم، به استقبال سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد تقی سبحانی میریم، مدیر انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم، که دعوت ما رو پذیرفتن. تشکر میکنیم از ایشون و خیر مقدم عرض میکنیم. خدمت ایشون هستیم، به استقبال بیانات ایشون میرویم همراه صلوات بر محمد آل محمد. آقای سبحانی اگر اجازه بفرمایید کلیپی پخش بشه محضرتون هستید. ببخشید.